بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. خب یه مطلبی هست، من اینو از خارج بگم بعدم بگم بنویسید. حالا مطلب چیه؟ درباره امثال عذره. حالا امثال عذره چیه؟ براتون توضیح میدم چیه. درباره امثال عذره دو تا فرع فقهی هست که هر دو تا فرع فقهی هم صحیحه. درباره امثال عذره دو تا فرع فقهی، دو تا مسئله فقهی هست که هر دو تا فرع فقهی هم چیه؟ صحیحه. پرانتز باز، امثال عذره یعنی چی؟ امثال عذره یعنی اون اموری که شارع منفعت نادره او را اجازه داده، اون اموری که شارع استفاده کردن از او را اجازه داده، ولی این استفادهی که شارع اجازه داده استفاده نادره به حساب میاد. استفاده چی؟ نادر. و شما میدونید رفقای من که اگر شارع استفاده نادره را اجازه بده، استفاده نادره مجوز بی نیست. هنوز مثال نزدن خوب براتون. پس اگر از رفقا پرسیدن امثال عذره چیه؟ میگید امثال عذره اون اموری هست که شارع منفعت نادره او را اجازه داده. امثال عذره یعنی اون اموری که شارع استفاده کردن از او را اجازه داده، ولی استفاده که شارع اجازه داده استفاده چی هست آقا؟ نادره هست. بیگه میگن امثال عذره. من مثال هم براتون بزن. مثلا خود عذره، شارع مقدس به ما اجازه داده که عذره را آتیش بزنیم و از گرمای اون آتیش استفاده بکنیم. الان این عذره، شارع این استفاده از عذره را به ما اجازه داده، استفاده آتیش زدن او و گرم شدن با او، ولی آتیش زدن عذره و گرم شدن به وسیله عذره از استفاده های نادر عذره به حساب میاد. استفاده ای که ظاهر و آشکار و شایع باشه برای عذره نیست. تیتره رو گرفتید. حالا درباره امثال عذره، حالا یه گفتید امثال عذره یعنی چی؟ اموری که شارع منفعت نادره او را اجازه داده، استفاده نادره او را اجازه داده. تیتره حل شد. درباره امثال عذره دو تا مسئله فقهی هست که هر دو تا مسئله هم صحیحه. یک، تیتره رو گرفتید؟ میخوای یه بار دیگه بگم؟ یه بفرمایید میته. مسئله امثال عذره مثل میته، شارع مقدس اجازه داده که ما از میته استفاده کنیم برای سد ساقیه. یعنی مثلا این کشاورزا موقعی که میخوان جلوی جوی آب رو بگیرن، میته رو کل بکنن بندازن جلوی آب. الان شارع استفاده کردن از این میته رو اجازه داده، ولی سد بستن و جوی آب به وسیله میته منفعت نادره میته به حساب میاد. اینجوری نیست؟ یک کشاورزی میته میشه پشت کولش باشه تو زمین کشاورزی، موقعی که میخواد زمین کشاورزی رو آبیاری بکنه، جلوی جوی آب میخواد بگیره، میته رو بذاره جلوش. این استفاده نادر است. تیتره حل شد. درباره امثال عذره دو تا فرع فقهی است که هر دو تا فرع هم صحیحه. فرع اول اخذ مال در قبال تصرف در مکان. خب قهرن تا نگید من پیش نمیرم. اخذ مال در قبال تصرف در مکان. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه مثلا یه شخصی بیاد عذره های منزلش رو جمع بکنه. منزل مال خودشه دیگه. یه شخصی بیاد عذره های منزلش رو جمع بکنه، بعد از یه نفر دیگه پول بگیره تا در قبال این پوله بهش اجازه بده که داخل منزلش بشه تا عزرات رو ببر. حالا این آقا عزرات منزلش رو جمع کرده، متوجه هستید؟ از طرف مقابل پول میگیره. پولی که از طرف مقابل میگیره در قبال چی است؟ وارد شدن به منزل. از اون آقا چجوری پارک و موقعی که وارد میشن پول میگیرن؟ حالا این آقا عزرات منزلش رو جمع کرده، از طرف مقابل پول میگیره برای که به او اجازه بده وارد منزلش بشه، عزره را ببره. این صحیحه. چرا؟ چون پولی که از اون آقا میگیره در قبال عزره قرار نگرفته. تا شما بگید که عزره منفعت محلله مقصود نداره، پولی در قبالش قرار نمیگیره. پولی که از طرف مقابل میگیره رفقا در قبال چی قرار گرفته؟ ورود در منزل. اینجا صحیحه. میفهمی چی دارم میگه؟ اگر پولی که از طرف مقابل میگیره در قبال عزره قرار بگیره، پول در قبال عزره، عزره در قبال پول، این باطل بیع. چرا باطل بیع؟ به خاطر اینکه عزره منفعت محلله مقصوده نداره، استفادهشو شارع اجازه داده ولی یه استفاده نادر. لذا این آقا زرنگه. در قبال اجازه دادن به وارد شدن او در ملک خودش پول میگیره، این جایز. این صورت اول. ببخشید یه بار باید بگی تا پیش بره. بله. اخذ مال در قبال نه عذره، در قبال تصرف اون آقا. تصرف یعنی ورود. در قبال تصرف اون آقا به منزلش. این موزه ها، شما موقعی که میخوای وارد موزه بشید میگه در قبال وارد شدن به موزه پول نمیدید. اون آقا هم در قبال وارد شدن به ملکش پول میگیره. متوجه هستید؟ این جایز. این صورت هم. البته میدونید این معامله کم تو ذهن عرف میاد. متوجه هستید؟ کم تو ذهن عرف میاد. این صورت هم. فرع دوم فقهی که صحیحه اینه. اخذ مال در قبال حق اختصاص. اخذ مال در قبال چی؟ حق اختصاص. اخذ مال در قبال چی؟ اخذ مال در قبال چی؟ حق اختصاص. برای که این فرع فقهی دوم کاملا روشن بشه سه تا قدم برمی‌داریم. سه تا قدم. قدم اول، قدم اول اینه، یه شخصی میاد عزره جمع میکنه، قصد او فقط جمع کردن عزره هست و سلام. مثلا یه شخصی تو بیابونها میگرده، کارش جمع کردن عزره هست، قصد او از جمع کردن عزره استفاده کردن از عزره نیست، قصد او فقط چیه؟ جمع کردن. یه قدم اول. این آقا عزره رو جمع میکنه و قصدش از جمع کردن فقط جمع کردنه. این قدم اول. قدم دوم. قدم دوم اینه، ما جز اون کسانی هستیم که اگر کسی عزره را جمع بکنه به قصد جمع کردن براش حق اختصاص پیدا میشه. متوجه هستی؟ اگر کسی عزره را جمع بکنه و قصدش از جمع کردن عزره فقط جمع کردن باشه، براش یه حقی نسبت به این عزره پیدا میشه به نام حق چی؟ اختصاص. هفته قبل داشتیم مفصل. رفقا این قدم دوم اگر یادتون باشه قبلا ما گفتیم اگر کسی عزره را جمع میکنه در صورتی حق اختصاص براش پیدا میشه که قصدش از جمع کردن عزره استفاده کردن از عزره باشه. یادتونه؟ این آقا تو بیابون عزره جمع میکنه و قصدش از جمع کردن عزره اینه که استفاده از عزره بکنه. ما تا شما بفرمایید جز اون فقهایی هستید، اذا قلنا، شما جز اون فقهایی هستید که میگید اگر کسی عزره جمع بکنه صرفا به قصد جمع کردن براش یه حقی نسبت به عزره پیدا میشه به نام حق چی؟ اختصاص. اینم قدم دوم. ببخشید قدم اول چی بود؟ عزره جمع میکنه به قصد جمع کردن. قدم دوم چی بود؟ با این جمع کردن به این قصد یه حقی نسبت به این عزره براش پیدا میشه به نام حق اختصاص. قدم سوم. قدم سوم میتونه این آقا پول بگیره از طرف مقابل در قبال این حق اختصاص، بگه با جمع کردن عذره برای من یه حقی پیدا شد نسبت به این عذره به نام حق اختصاص. هفته قبل توضیح دادیم دیگه حق اختصاص یعنی چی. بعد از اینکه این آقا عذره را جمع کرد، یه حقی نسبت به این عذره براش پیدا میشه، حق الاختصاص، اضافه اضافه بیانیه، یه حقی براش پیدا میشه که این حق عبارت است از اختصاص عذره به خودش. کسی حق تصرف در این عذره نداره، متوجه هستید؟ میتونه از طرف مقابل پول بگیره، این حق اختصاصی که براش پیدا شده رو بده به طرف مقابل، متوجه هستید؟ این مثل کسانی که تو صف اول جماعت، این مثال استاد ماست رحمه الله، آیت الله ملک حسینی مثال زدن، استاد مکاسب ما، یک کسی تو صف اول جماعت نیست، مثلا جانماز پند میکنه، یعنی حق اختصاص نسبت به این مکانه براش پیدا میشه. یه نفر دیگه میاد 100 تومان ازش میگیره، این حق اختصاصی که نسبت به این مکان براش پیدا شده میده به اون آقا. این شد فرع چندم؟ دوم. سوم؟ دوم. ما فرع دوم رو در زمین چند قدم گفتیم؟ 3 قدم. حالا همه بنویسید، بنویسید که خیلی مراد بشه. قوله نعم در امثال، در امثال عذره، پرانتز باز، امثال عذره یعنی اموری که منفعت محلله نادره دارد، پرانتز بسته، دو فرع فقهی وجود دارد که هر دو صحیح می باشد. یک، اخذ مال، فکر کنه حفظ شدید از خارج، تصرف در مکان، یک اخذ مال در قبال تصرف در ملک. با این بیان که اگر مکلف عذره را در مکانی که ملکش می باشد جمع کند، آنگاه از بازل مال، بازل مال کی است آقا؟ مشتری نگید، بازل کننده مال، چون در اصطلاح به این شخص نمیگن مشتری، آنگاه از بازل مال در قبال تصرف در ملک مال اخذ کند، اخذ مال بلا اشکال است. خیلی جذاب، قشنگ، جالب. دو، اخذ مال در قبال حق اختصاص با این بیان که اگر برای پیدایش حق اختصاص قصد حیازت، یعنی قصد جمع، قصد جمع کردن کافی باشد. میدونی چرا اینو گفته؟ چون تو هفته قبل گفتیم که اگر یک کسی عذره را جمع میکنه، در صورت حق اختصاص براش پیدا میشه، یعنی اختصاص عذره به خودش، این حق براش پیدا میشه. که قصدش از جمع کردن عذره رفقا چی باشه؟ استفاده کردن خودش. متوجه هستی؟ بله. حالا فرض بکنید ما جز اون فقهایی شدیم که میگن اگر کسی عذره رو جمع بکنه قصدش هم از جمع کردن چی باشه؟ جمع کردن برای شق اختصاص پیدا میشه. و از طرفی دیگر معاوضه بر حق اختصاص نیز صحیح باشد. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی ما جز اون فقهایی باشیم که بگیم که میتونیم پول بگیریم حق اختصاصمونو بدیم به طرف مقابل، چون بعضی از فقها میگن حق اختصاص فروختنی نیست. یه ویرگول بذارید، این معامله نیز بلا اشکال است. همه گرفتید آقا؟ اینو بخونیم وارد بحث بعدی بشیم. اگه ملک خودش نباشه که نمیتونه در قبال ها تو ملکش، مهم نیست تو ملک خودش جمع بکنه، ولی باید حتما این ملک ملک خودش باشه. چرا؟ به خاطری که این آقا در قبال دخول در ملک خودش داره پول میگیره. حالا اهم ازی که عذره این ملک خودش باشد یا عذره مال جای دیگه باشد، این میخواد یه حیله درست بکنه. البته عرف آقا اینا رو نمیفهمه ها، عرف میگه این پول در قبال چی است آقا؟ عذره است. رضا شیخ انصار میگه از بین این دوتا معامله دومی اسهله، آسونتره، یعنی مورد پذیرشش برای عرف آسونتره. پس حتما باید ملک خودش باشه، الان از که عذره ملک خودش باشه یه جای دیگه. بله خیلی که نه، بعضی از مسائل. البته تو همین خیلی هم فقها بحث دارن که آیا با حیله کار درست میشه یا نه. فقها مراجع فعلی هم دارن حفظهم الله، میگن تو مسئله خمس انسان حیله بکنه خمس بهش تعلق نگیره، جایز جایز نیست. حالا بعضی میگن که اگر شما حیله هم بکنی جایز نیست، مثل حضرت امام تو بعضی از حیله میگه جایز نیست. بله بله دیگه، معرکه آرا است دیگه. بله یعنی موضوع عوض میشه. حالا صحبت رو این نیست، یعنی صحبت رو اینه که اجوری نیست که ما همه جا اجازه حیله کردن داشته باشیم. ملکیت غیر از مالیته، نباید خلط بکنید. متوجه هستید؟ ملکیت داره، ملکیت برای شخص خودش، ولی به ملکیت طرف مقابل در نمیاد، چون به ملکیت طرف مقابل شرطشی است آقا مالیت. حق ملکیت یعنی اون اختصاص. رضا شما اگر بحث لام مغنی یادتون باشه، اختصاص و ملک یه چیز سه منو برای یه شوید
که میخواد بیاد وارد خونه بشه، به جایی که اصلا پول ورود خونه رو بگیریم میتونیم پول حق ملکیت رو بگیریم.
خوب میشه دومی؟ نه ولی
بعد دیگه ما جمع نکردیم یا اصلا این فاضلاب خونه ما
فاضلاب خونه تا جمع کردی، پس چه کار کردی تو؟
حیازت
یعنی چی؟ حیازت یعنی یه جا جمع کرده. حیازت این نیست که بذاری تو پلاسی بذاری تو فریزر یخچال که. متوجه هست؟ اجازه بفرمایید.
شیخ میگم اون دومی اصله، آخه اولی هم الان تو جامعه امروزی ما خیلی مبتلا
به تو همین. البته شیخ نسبت به جامعه امروزی خود نیست، نسبت به جامعه امروزی از بین این دوتا معامله باز دومی پذیرشش برای عرف آسان تره. نعم لو جمعها فی مکانیهی، بله اگر جمع بکند مکلف عذره را. کجا جمع بکنه؟ فی مکانیهی، در مکان خود. لازم نیست که حتما این عذره مکان خودش باشه ها، این آقا عذره جمع میکنه، منتها این عذره میاره توی مکان خودش. حالا هم از که این عذره مال مکان خودش باشه یا این عذره مال جای دیگه باشه میاره توی مکان خودش، ولی حتما باید مکان خودش باشه. چرا؟ چون میخواد در قبال وارد شدن طرف مقابل به این مکان پول بگیره. لو جمعها، اگر جمع بکند، اینا ساده است، چیزی برای گفتن نداره شیخ. بله، حالا فرق بین حق و ملک چیه؟ اینو جای حرف داره، متوجه هستی؟ لذا مرحوم اصفهانی یک کتاب نوشته فقط به این اندازه، الفرق بین الحق و الملک، متوجه هست؟ ولی اون کار داره. استدراک از بالا، استدراک از بالا، منطقی که میگه استدراک از بالا هی شاخه به شاخه، شاخه به شاخه. مثلا بالا میگفتین که باید حتما شخص حائز حیازت کننده قصد انتفاع داشته باشه. الان با نعم میخوایم میگیم نه، ممکنه قائل بشین که با قصد جمع هم حیاز قصد ملکیت براش اختصاص براش پیدا میشه. هی نعم میخوره به دو شاخه دیگه. نعم لو جمع، یا بالا میگفتیم که بیع عذر جایز نیست، با نعم میخوایم میگیم بیع عذر با یه حیله یه جوری جایزه. نعم لو جمعها فی مکانهی، اگر جمع بکند مکلف عذر را در مکان خود، مکانهی مکلف، کدام مکان؟ بله مکلف، المملوک، مکانی که این مکانهی، نه مکان عذره، مکان خودش، المملوک، مکانی که این صفت دارد، ملک مکلف می باشد. اگر مکلف جمع بکند عذر را در مکان خود، اون مکانی که ملک خودش می باشد، فبذل له المال، پس بذل شود له، بزن به جامع، جامع کی است؟ جمع کننده، بذل بشود به اون جامع مال، یعنی کسی که از در جمع کرده پول بهش داده بشه، علا برای مقابله است، علای مقابله است، بذل شود به اون جامع مال، یعنی کسی که از در جمع کرده پول بهش بدیم، علا ان یتصرف فی ذلک المکان، در مقابل این که تصرف کند بازل، تصرف کند بازل در اون مکان. یعنی این آقا پولی که میگیره در قبال چی است؟ در قبال اینه که به او اجازه تصرف در ملکش بده. علا مقابل است، در قبال این که تصرف کند بازل در اون مکان. به دخول، رفقای من، به دخول متعلق است به تصرف، تصرف کند بازل، تصرفش به دخول لأخذها، تصرف به این است که داخل بشود برای اخذ عذر. ببین آقا جان، سر سوزنی از پول در قبال عذر قرار نمیگیره ها، اگه قرار بگیره معامله باطله، چون عذر منفعت نادره محلله داره، منفعت نادره محلله مجوز بیع نیست. بله نه دیگه، اگر بگم به خاطر عذر است معامله باطل. تصرف به این که داخل بشود برای اخذ عذره، کان جواب لغوه، کان حسنن، کان اخذ مال چی آقا؟ حسن. میدونی چرا حسن؟ چون هیچ مشکل شرعی نداره. یه بار دیگه من برای که جگرم خنک بشه، لو جمعها فی مکانه المملوک فبذل له المال علا ان یتصرف فی ذلک المکان بدخول لأخذها کان حسنا. یک مورد. کما انه، مورد دوم میتونید بگید چی بود؟ اخذ مال در قبال حق اختصاص. این کما فرع دوم میخواد بگه، کما انهو، همانطور که شأن چنین است، لو قلنا به کفایت مجرد قصد الحیازت فی الاختصاص، یک، اگر قائل بشویم ما به این که کفایت می کند صرف قصد کردن حیازت، حیازت، حیازت یعنی جمع کردن، کفایت میکند صرف قصد کردن حیازت، تو چی کفایت میکنه صرف قصد کردن حیازت؟ فی متعلق است به کفایت، کفایت میکند صرف قصد جمع کردن، کفایت میکند در پیدا شدن اختصاص، ولی فل اختصاص در پیدا شدن اختصاص. منظور از اختصاص این حق اختصاص. رفقا یه ذره چشما رو بدید به من، وسواسم. تو جلسه قبل میگفتین اگر کسی عذره را جمع بکنه، ولی قصدش از جمع کردن عذره اینه که خودش استفاده بکنه از عذره. اینجا یه حقی برای این آقا پیدا میشه به نام حق چی؟ اختصاص. حالا از اون حرفه برگردیم، میگه اگر کسی عذره را جمع کرد، قصدش از جمع کردن فقط چی است؟ فقط جمع کردن، نه استفاده، بازم براش حق اختصاص پیدا میشه. یک قدم اول، این آقا تو بیابون عذره را جمع کرد، قصدش از جمع کردن عذره فقط چیه؟ فقط جمع کرده. وقت ما جز اون فقهایی هستیم که با این قصده حق اختصاص براش پیدا میشه. کما ای که گفته لو قلنا، چون اختلافه دیگه، انهوشن اگر قائل بشویم ما به این که کفایت میکند صرف قصد حیازت، حیازت یعنی چه آقا؟ جمع کردن، کفایت میکند در اختصاص. و این و این توضیح کلمه مجرده. مجرد یعنی چی؟ یعنی اگر کسی عذره را جمع بکنه، قصدش از جمع کردن عذره صرفا جمع کردن عذره باشه، براش حق اختصاص پیدا میشه. صرفا قصد جمع کردنه. ولی و این چی نوشید آقا؟ توضیح مجرد. یعنی و این لم یقصد الانتفاع به عینه، و این لم یقصد الانتفاع به عینه، اگرچه قصد نکند این جامع، یعنی جمع کننده عذره، اگرچه قصد نکند این جامع استفاده کردن را، قصدش استفاده کردن نیست، به عینه، این ضمیر به عینه میخوره به ما هازهو که از حیازت گرفتم. ما هازهو، تو مثال بنده ما هازهو چی بود آقا؟ عذره. اگرچه قصد نکرده از این جامعه استفاده کردن را، به عین اون عذره. متوجه چی دارم میگم؟ یعنی این آقا اگر عذره جمع میکنه، قصدش از جمع کردن عذره استفاده کردن از عذره نیست، قصدش چیست آقا؟ فقط جمع کردن. اینو بگیم. وقت همی که قصدش جمع کردن، براش حقی به نام حق اختصاص پیدا میشه. و قلنا، قدم بعدی، خب دیگه لو قلنا به کفایت نه، و این لم یقصد الانتفاع به عینهی، دیگه ما از هفته قبل گذشتیم. و قلنا و قائل بشویم ما به این که جایز می باشد معاوضه، علالای مقابله است، جایز می باشد معاوضه در قبال حق اختصاص. چشمه رو بده به من. این آقا عذره رو جمع کرده، قصدش از جمع کردن چیه؟ جواب نداده. این آقا عذره رو جمع کرده، تو بیابون گشته عذره جمع کرده، عذره جمع کن، قصدش از جمع کردن چیه؟ جمع کردن. ما هم جز اون فقهایی هستیم که میگه این قصد سبب پیدایش حق اختصاص میشه. ما هم جز فقهایی هستیم که میگیم فروختن حق اختصاص جایزه. خب اینجا جایزه. و قلنا و قائل، قلنا اتفاس بر قلنای اول، و قائل بشویم ما به این که جایز می باشد معاوضه، معاوضه ام از بیعه، جایز می باشد معاوضه علا مقابله، جایز می باشد معاوضه در قبال حق اختصاص. اینجا کان اسهله، کان جواب لوه، می باشد این معامله آسونتر. اگه گفتید آسونتر تو چی؟ از چی؟ آسونتره در جایز بودن، یعنی در جایز بودن این معامله، جایز بودن این معامله خیلی آسونتره. منتها از کجا آسونتره؟ از بالایی، چون پذیرش عرف برای پذیرش عرف نسبت به این معامله آسونتر از پذیرش عرف نسبت به معامله اوله. تمام شد. النوع الثانی، حالا بنویسید قشنگ، راست میگه، راست میگه بنده خدا، یه کلمه یه هفته قلبتون قول دادم بگه حاشیه کتابتون بنویسید. راست میگه بنده خدا. رفقا برو صفحه 106 خط 5 پیدا بکن، کلمه بناءن، گوشه بناءن علی صحت هذا الصلح بنویسید. در مقابل نظریه بعضی از فقها است که میگویند ادله مانعه از بیع میته و ازره، ویرگول بذار، مانع از کلیه ردها می شود ولو رد به نحو مصالحه باشد. همه گرفتید؟ بعضی از فقها میگن این ادله‌ای که میگه بیع میت جایز نیست، این بیع خصوصیت نداره، بیع میت جایز نیست، یعنی اصلا رد کردن میت به طرف مقابل جایز نیست، چه به شکل بیع باشه، چه به شکل مصالحه باشه، چه به شکل هبه باشه و امثال اینها. حالا همه بنویس. قوله النوع الثانی، اینا ساده هست، سریع باید بگیم رد بشه. نوع دوم از انواع خمسه مکاسب محرمه، خیلی قشنگ گفته، اموری است که کسب درآمد با آنها حرام است، چون منفعت مقصوده آنها حرام است، مثل کسب درآمد با صنم و صلیب. نقطه بذار آقا جان، یه ذره تو فهرستا گیج نشیدا. نوع دوم سه قسم است. یه ذره رفقای من چشما رو بدید به من، یه ذره چشما رو بدید. اگر یادتون باشه اول مکاسب محرمه گفتیم که 5 تا کسب داریم که این 5 تا کسب حرامه، 5 تا کسب داریم که این 5 تا کسب حرامه. اولین از اون کسبهای حرام کسب درآمد به وسیله نجاسات و بعضی از متنجسات بود. این نوع اول. نوع اول چی بود آقا؟ کسب درآمد به وسیله نجاسات و بعضی از متنجسات. این نوع اول از مکاسب محرمه بود. مثلا خون از نجاساته. کسی بیاد خون فروشی را بندازه، الان این آقا کسب و کار شده چی؟ خون فروشی. وقت با فروختن خون کسب درآمد بکنه، مثلا 1 کیلو خون از این آقا میخره 100 تومن، میفروشه اون آقا 150 تومن، الان این آقا کسب درآمد کرده با چی؟ خون فروشی. الان کسب درآمد داره میکنه با فروختن نجاست. این کسب درآمد حرام است. متوجه هستی؟ دوم کسب درآمد به وسیله بعضی از متنجسات، مثل که بنده مثلا روغن نجس رو به تو بفروشم برای که با این روغن نجس چراغ روشن کنی زیر سقف، یادتونه؟ الان فروختن این روغن نجس متنجس دیگه، بهش نمیگن نجس، که فروختن این روغن نجس حرامه، میفروشه کسب درآمد بکنه، این حرامه. پس کسب حرام اول مکاسب محرم عرض کردیم که کسب حرام 5 نوعه. اولین از کسب حرام چی شد؟ کسب درآمد به وسیله نجاسات یا بعضی از متنجسات. ممکنه کسی بیاد بگه نه آقا من خون از این آقا میخرم 100 تومن میدم به اون آقا 100 تومن کسب درآمد نشد. قبلا تذکر دادم بهتون لازم نیست که بالفعل درآمد کسب بشه، یعنی که شأنیت کسب درآمدن داشته باشد حرامه. پس اولین از کسبهای حرام کسب درآمد به وسیله نجاسات و به وسیله بعضی از متنجسات. این نوع اول به لطف خدا تمام شد. حالا نوع دوم چیه؟ نوع دوم از کسب حرام، کسب درآمد که این کسب درآمده حرامه. نوع دوم چیه؟ نوع دوم اون اموری هست که کسب درآمد با اونها حرامه. چرا کسب درآمد با اونها حرامه؟ چون شارع منفعت مقصوده اینها را حرام کرده. یه اموری هست که شارع منفعت مقصوده اینها را حرام کرده، کسب درآمد با اینها هم میشه چی؟ حرام. یعنی چی؟ یه اموری هست که در بین مردم یه استفاده از این امور میشه که این استفاده مقصود مردم هست. متوجه هستید؟ مردم به دنبال این استفاده هستن، به دنبال استفاده های دیگه نیستن، به میگن منفعت مقصوده. حالا یه امری هست که یک منفعت مقصوده ای داره، یعنی یک استفاده ای که مردم به دنبال این بگو استفاده هستن. حالا شارع مقدس این منفعت مقصوده، این استفاده‌ای که مردم به دنبال این استفاده هستن را حرام کرده. خب اگر شارع منفعت مقصوده اینو حرام کرده، بیعش هم میشه چی آقا؟ حرام. میدونه چرا؟ به خاطری که این شی منفعت مقصوده محلله نداره. خب چیزی که منفعت مقصوده محلله نداره، مالیت نداره، چیزی که مالیت نداشت بیعش حرامه. به من بگو ببین حل شد یا نه. کسب حرام چند نوعه؟ کسب حرام چند نوعه؟ 5 نوع. دومین از کسبهای حرام چیه؟ اموری که شارع منفعت مقصوده اونا رو حرام کرده، یعنی اون استفاده‌ای که مردم به دنبال اون استفاده هستن از این شی. متوجه هستی؟ شارع این استفاده رو حرام کرده، خب کسب درآمد با اینم میشه چی؟ حرام. شده آقا جان مثل چی؟ مثل بت. یک کسی بت فروشی را بندازه، خب الان این منفعت استفاده‌ای که مردم به دنبال این استفاده هستن از بت چی هست آقا؟ عبادت کردن دیگه. منفعت دیگه که نداره که. منفعت دیگه اگر داشته باشه نادره. حضرت علی بت بخری مثلا، مثلا زیر حمامتون روشن بکنی که حمامتون گرم بشه، این نادره. اون منفعت مقصوده، اون استفاده‌ای که مردم به دنبالش هستن از بت چی هست آقا؟ عبادت. حالا شارع مقدس عبادت کردن بر بت را حرام کرده، خب بت فروشی منفعت محلله مقصوده نداره، بهش میشه حرام، سلش میشه حرام، هبه معوضش میشه حرام، کلن میشه حرام. شد آقا جان؟ یه قسم دوم. بله، هم وزن هم تکلیفن این دیگه، متوجه هستی؟ از ادله هم وزن هست. لذا ایشون استدلال میکنه مثلا به روایت توف العقول، تو بعض از فقرهای روایت حرمت تکلیفی در میاد، بعضیش حرمت وضعی. یا استدلال میکنه به حدیث پیامبر ان الله اذا حرم شیئا حرم الثمن، میدونی این حرمت چی هست آقا؟ وضعی هست. بس دومین از کسبهای حرام فکر کنم بتونید بگید، کسب درآمد به وسیله اموری که، فکر کنم بتونید بگید، اموری که منفعت مقصوده او شارع حرام کرده. شد قشنگ؟ این نوع دوم. شیخ، مرحوم شیخ میفرماد که این نوع دوم خودش سه قسمه، گیج نشیدا. مکاسب محرمه 5 نوع شد، نوع دوم خودش سه قسمه. اینو بخونیم ببینیم به کجا میره. النوع الثانی، نوع دوم، گوشش باید بنویسی، از انواع خمسه مکاسب محرمه. یادتونه روز اول قوله فی المکاسب مفصلا رفتن تو عمق کلمه مکاسب، گفتیم مکاسب جمع سه کلمه هست، مکسب، مکسب، بگو مکسبه، مفصل بررسی کردم براتون. بعد اونجا گفتم میرزای شیرازی اشتباه رفتند، دیگه اینا رو کار بکنه. النوع الثانی، نوع دوم، گوشش بنویس، از انواع خمسه مکاسب محرمه. النوع الثانی، نوع دوم، چه نوشید گوشش؟ از انواع خمسه مکاسب محرمه. نوع دوم، خودش گفته من خدا، نوع دوم، مما یحرم التکسب به ما. رفقای من، این ما خبر است برای النوع الثانی. نوع دوم، مما، ما یعنی امور، نوع دوم از اموری که، اموری که، امور بت، اموری که حرام می باشد کسب درآمد بیهی به واسطه اون امور. حضرت علی به وسیله بت کسب درآمد بکن، بت بفروش پول بگیر. نوع دوم، مما، از اموری که بت، نوع دوم از اموری که حرام می باشد کسب درآمد به واسطه اون امور، ما. ما چی شد آقا؟ خبر برای النوس. ما یحرم، اموری است که بت، اموری است که حرام می باشد، ضمیر یحرم، التکسب به، اموری است که حرام می باشد کسب درآمد به واسطه اون امور. چرا کسب درآمد به واسطه اون امور حرامه؟ چرا کسب درآمد به واسطه اون امور حرامه؟ میگه لتحریم ما یقصد به، به خاطر حرام بودن ما. اگه گفتید ما یعنی چی؟ منفعت. به خاطر که حرام می باشد اون منفعتی که قصد می شود بهی به اون امور. ضمیر بهی مخوره به ماء اولی، اون ماء در ما یحرمو آقا جان، نه ماء در ما یقصدو. فهمیدی چی شد؟ از داره رو عبارت کار میکنم. النوع الثانی، مما یحرم التکسب به ما، ما مثل بت، اموری که حرام می باشد کسب درآمد با او. چرا کسب درآمد با او حرامه؟ به ابوالفضل یه بار با من ترجمه کنیم این حل شد یا نشد. چرا کسب درآمد با این ما امور حرامه؟ میگه لتحریم، نه، به خاطر که حرام می باشد ما منفعتی که هست می شود اون منفعت بیهی به اون امور. گرفتی چی شد؟ اموری که شارع منفعت مقصوده اونها را حرام کرده. منفعت مقصوده بت چیه؟ عبادت. بیهی را به کی زدید؟ ما در ما یحرم. مرحوم شیخ می فرمد با هو علا اقسامن، حاور بزنید به نوع دوم، و این نوع دوم علا اقسامن، ولی اقسام نیست، اقسام ثلاثه. این نوع دوم خودش سه قسمه. تمام شد. مثلا اشکالی ندارد، اگر یه چیزی داخل در دو تا سه تا چهار تا از اینا بیفته اشکالی ندارد. ممکنه فتوا بدیم، ممکنه فتوا بدیم که این شیء از چند حیث حرام میشه؟ از دو ایست. ممکنه فتوا بدی که حرمتش غلظت پیدا میکنه، اشکالی نداره. یا مثلا بفرمایید کسی مثلا بیاد از عذره بت درست بکنه، متوجه هستی؟ چه اشکالی دارد از عذره نجس بیاد بت درست بکنه؟ بله، این اقسام، اقسام اعتباری است، متوجه هستی؟ مثل شما که الحمدلله کفایی پیش خودم خوندی، مثل اونجایی که میگن طلب چهار قسمه، متوجه هستی؟ طلب مفهومی، حقیقی، خارجی، ذهنی که اینا تداخل میکنن. اینا تقسیمات، تقسیمات اعتباری است، لازم نیست که اون شرایط پنجگانه تقسیم منطقی را داشته باشه. القسم الاول، همه بنویسید. قوله القسم الاول، قسم اول اموری است که از وجود آنها، با آن وجود خاصی که دارند، فقط قصد حرام می شود، مثل سنم و سلیب. نقطه بذار، گیج نشیا. قسم اول پنج امر است. رفقا یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. ما شروع کردیم به قسم اول. قسم اول چی بود؟ اموری که کسب درآمد با اینها حرامه. چرا کسب درآمد با اینها حرامه؟ چون شارع منفعت مقصوده اینها را حرام کرده. یعنی اون استفاده که مقصود مردم از این شی، شارع این استفاده را حرام کرده، لذا کسب درآمد با اینها هم میشه چی؟ حرام. این قسم اول بود، درست شد آقا جان؟ اموری که کسب درآمد با اونها حرامه، به خاطری که شارع منفعت مقصوده اونها را حرام کرده. شد؟ حالا خود این گفتین چند قسمه؟
پنج
قسم. قسم اول چیه؟ قسم اول یه اموری هست که از وجود اینها قصد حرام میشه، یعنی قصد خریدار یا هر کسی، قصد خریدار اینه که از وجود اینها چه استفاده بکنه؟ استفاده حرام. و وقت این اموره با این شکل و شمایل خاصی که داره، با این وجود خاصی که داره، قصد حرام از اینها میشه با اون شکل خاصی که داره. این قسم اوله. میفهمید چی دارم میگم؟ یه اموری که از اینها قصد حرام شده با اون شکل خاصی که داره، شمایل خاصی که داره، این قسم اوله. مثلا نگاه بکنید، این سلیب با این شکل خاصی که داره، الان این سلیب با این شکل خاصی که داره یه حرامی از او قصد میشه. حرام اینه که باهاش عبادتش میکنن. یعنی گاهی وقتی که مثلا تو مشکلات میفتن، این از سینهشون میکنن، میذارن جلوشون، تعظیم بهش میکنن. تعظیم جز عبادتهای ذاتی هست. الان نگاه کنید، اگر کسی یک حرامی را از این سلیب قصد میکنه، حرام را از این سلیب قصد میکنه به اون شکل و شمایل خاصی که داره، لذا اگه شکل و شمایلش به هم بخوره دیگه این حرام قصد نمیشه. لذا تو بعضی از فیلم ها دیدید میکنه بلافاصله میذاره گوشه درخت، متوجه هستی؟ شروع میکنه تعظیم کردن، عبادتش میکنه. یا بفرمایید بت. این بت استفاده حرام میشه، ولی استفاده حرامی که از این بت میشه به اون شکل و شمایل خاصی که داره استفاده حرام میشه، که اگه شکل شمایلش به هم بخوره دیگه این قصد حرام از این نمیشه. این قسم اول. نمیدونم شد یا نشد. یعنی برای استفاده حرام این شکل و شمایلش و این استفاده دخیله. متوجه چی دارم میگم؟ این قسم اوله. میفرماید القسم الاولو، گیج نشیدا، این فهرست برای خودتون درست بکنه دیگه. قسم اول ما، اموری که خط تیره بت سلیب، اموری که لا یقصد من وجودهی، قصد نمی شود از وجود این امور، کدوم وجودش؟ علا نحوه الخاصه، ضمیر نحوهی میخوره به ما. قصد نمی شود از وجود اون امور، وجودش به اون نحوه خاصش، چون مثلا سلیب یه نحوه خاصی داره، یه شکل شمایل خاصی داره، وقت از این سلیب با توجه به اون شکل و شمایل خاصی که داره این استفاده حرام میشه. لذا اگر این سلیب مثلا بشکنه، متوجه که از حالت سلیبی بیفته دیگه این استفاده خاص ازش نمیشه. یا مثلا بت، متوجه هستید؟ اگر شما این بت رو از اون شکل و شمایلش بندازی، از اون قیافه‌ای که داشته بندازی، دیگه اون استفاده عبادتی ازش نمیشه. ما اموری که بت، اموری که قصد نمیشود از وجود اون امور، وجودش علا، این علا متعلق است به وجود، میخوام وسواس بار بیایید، وجود اون امور، وجود به اون نحوه خاص، نحوه خاصش میدونید یعنی چی؟ شکل و شمایل خاصش، ضمیر نحوی رو بزنید به ما، وجودش به اون نحوه اش، اون نحوه خاصش قصد نمی شود الا الحرام. این الا الحرام استثنای مفرقه، ناب فالس برای یقصدو. قصد نمی شود از وجود او، اون وجود خاصش، مگر حرام. حرام عبادت کردن و هیه امورون، بعضی از محشین زحمت کشیدن فرمودن که این هیه مؤنثه، میخوره به القسم الاول. چرا مؤنث آمده؟ به اعتبار خبر و حرف درستی هست. فرمودن تأنیث الضمیر به اعتبار خبره. اول متاجر شهر لومم این مثال بود، مفصلشن در باب خامس مغنی. و هیه بزن به القسم الاول، و این القسم الاول ایوت، قسم اول چی بود؟ وای بالتون نگیر. قسم اول اموری که با این شکل خاصی که داره فقط قصد حرام ازش. آقا جان لا یقصد الا الحرام، نفی الا مفید هستره. اموری که با این شکل خاصی که داره فقط قصد حرام میشه، به درد هیچ فایده ای نمیخوره. میگن نه، من سلیب رو بر میدارم موقع که سوار اولاغ میشم، میزنم به پشت اولاغه بره که راه بره. خب این زدن سلیب به پشت اولاغه منفعت مقصوده است نیست؟ خب و هیه امورون، هیه رو بزن به القسم الاول، و اون قسم اول امور است. رفقا بالای امور برسید پنج امر، پنج امر.
این نحوه خاص
خب شکلش عوض بشه، خب اگه شکلش عوض شد دیگه اختلاف میرسید. مثلا شما بت رو دو تا تکه بکن بفروش به نون خشکی ها، متوجه هستی؟ اگر قصد اونم از خریدن بت این نیست که این دو تا تکه رو بچسبونه به هم دیگه، قصدش اینه که بره ذوبش بکنه. نمیشه دیگه خریدنش دیگه، به قصد حرام. اگر بخره حرامه. شیخ انصار میگه حرام، البته ما قبلا گفتیم اگر یادتون باشه، قصد تو صحت بی دخیل نیست. همین بزن آدرس بهتون میدم، چون شیخ قصد رو دخیل میدانه. مرحوم ایروانی در جلد یک نوشتم، صفحه 112 بیارید، صفحه 112 یه خط مونده با آخر پیدا بکن، کلمه به قصد. شیخ انصاری مصاحبه را قصد میدانه. گوشه قصد یه آدرس بنویس، حاشیه مرحوم ایروانی جلد یک صفحه 69 نوشتید؟ اگر این آقای دو تک بت رو میخره تا بهش عبادت بکنه، قصده بی را حرام میکنه. بعد ما اشکال گرفتیم منها. خب همه از دارو باید بنویسید. قولهو، آقا جان ولی امور نوشتید پنج امر، اینا رو بنویسی که تو فهرست گم نشید. قولهو منها، بنویسید مدعا، دو تا نقطه بذارید، مدعا دو تا نقطه بذارید، کسب درآمد با امثال سلیب و صنم که با آنها عبادت می شود حرام است. این مدعای شیخ، یک کسی بیاد سلیب فروشی را بندازه، این فروختن سلیب حرامه. یک کسی بیاد بت فروشی را بندازه، بت فروشی حرامه. این بت، حالا ما ببین تعبیراتمون چی بود. ما گفتیم که امثال سلیب و بت، امثال سلیب و بت یعنی هر چیزی که با او قصد حرام میشه به اون شکل شمایل خاصی که دارد، منحصر به این دوتا نیست. این مدعا قانونا باید بریم سراغ چی؟ دلیل. دلیل چهار تا دلیله، چهار تا دلیل. یه مقداری بنویسید که همش نگم، عبارت بخوانیم. دلیل اول اجماع، پرانتز باز، شیخ انصاری یه جوری ادعا میکنه که گویا اجماع اجماع محصله، متوجه هستی؟ پس معلوم میشه که تحصیل اجماع محصل ممکنه، چون نظر بنده اینه که تحصیل اجماع محصل ممکنه. یکی میگن تحصیل المحصل و لا یحصل درست نیست، تحصیلش ممکنه. دلیل اول اجماع، پرانتز باز کن، مستفاد از اجماع این است که کسب درآمد با امثال سلیب و صنم حرام است. پ- پرانتز بس، اینو توضیح نمیخوام بدم دیگه. دلیل دوم، حدیث توحف العقول، پرانتز باز کنید، حدیث توحف العقول یادتون هست اول مکاسب خیلی روش مانور رفتیم، شاید 2 هفته وقت ما را گرفت، یادتونه؟ 2 هفته وقت ما را گرفت. چرا؟ چون نظرمون اینه که اگر کسی سر بلند از این حدیث بیاد بیرون مجتهده. دلیل دوم، حدیث توحف العقول، پرانتز باز کن یه لحظه با من باش، حداقل از 5 جای از 5 فقره در حدیث توحف العقول در میاد که فروختن صلیب و فروختن بت حرام، حداقل از 5 جاش، از 5 جاش در میاد که حالا شیخ فرموده. پرانتز باز کن. خب مثل استاد ما آیت الله تبریزی، نه که توی اجتهاد 2 تا 4 تا پیش میره، خیلی راحت حدیث توحف را میبوسه میذاره کنار، فقط به عنوان مؤید استفاده میکنه، فقط مؤید، چون تعبدی که نمیشه برخورد کرد که روایت مرسل است، روایت مرسل حجت نیست. این که مرحوم علی ابن شعبه حرانی آدم خوبی بوده، بله ایشون از اجلا بوده، ولی صرف این که از اجلا است دلیل نمیشه بر این که روایات مرسله که در کتاب آورده را قبول کنه. به این میگن فقه جواهری و سلام. نگو فقه جواهری، برو فقه شهیدی، متوجه هستی؟ نگو فقه شهیدی، برو فقه علامه. علامه دیدید شما در کتاب علامه اگر آشنا باشید روایت مرسله است کنار، متوجه هست؟ شهید روایت موثقه است کنار، عمار ساباتی ضعیف کنار، فتحی است کنار، متوجه هست؟ که نمیشه که تعبدی مثلا برخورد کنی آقایون علما اشتباه نکردن. خب علما اشتباه نکردن، فهم علما که در حق ما حجت نیست که. پرانتزو باز. ها این برای بار دوم داره این اشکالو میگیری یا؟ ببینید رفیق من، ادله 4 تاست، کتاب، سنت، اجماع، عقل، درسته؟ تازه این ادله اجتهادی است، با قطع نظر از این ما یه ادله فقهی هم داریم، اصول عملیه، متوجه است؟ شرع مقدس اصول برفرض توی مسئله هیچ نباشه، خب اصول عملی برای چی گذاشتن؟ حالا کی گفته اجماع کنار میره؟ اختلافه درش دیگه. اجماع مسئله که قطعا حجت، اجماع منقولم بستگی داره که ناقل چی رو نقل بکنه، نقل سبب بکنه یا مسبب یا کلیه. ما خوندید اینا رو دیگه؟ آه نخوندید؟ خب میرسید، متوجه هستی؟ میرسید که حداقل تو اصول فقه خودی خوندید دیگه، متوجه؟ پس میمانه به صرف این که روایت مرسل اگر ما قبول نکنی روایتی نمیان، خب نمانه. باشه، فقه شیعه فقه پویا هست، هیچ مسئله رو زمین نمیمانه، هیچ مسئله. شما یه مسئله بگو که فقهای ما نتون از ادله حکمش به دست نتونن بیار، وجود نداره اصلا. اگه خیلی ناراحتی روایت مرسله رو شما حجت بدان، اشکالی نداره. متوجه هست؟ مبانی هست دیگه روایت مرسله. بله بعضی از آقایون هستن که مراسیلشون معامله چی با مراسیلشون میکنن؟ مسانید. مراسیل ابن ابی عمر که مسانیده، متوجه هست؟ اینه نمیشه، اینه نمی فتوا هست، فتوا خطرناکه، متوجه هستید؟ نمیشه بر اساس روایت مرسله که فتوا داد، فتوا هست خطرناکه. خب چی نوشتی؟ حدیث توحف العقول بنویسید. کانه شدی حالا؟ نشدی؟ یه خورده، آفرین. بله فتوا دادن سخت عزیز من، قوام حجیتم به علم شما، حداقل تو اصول فقه خوندید موضوع حجیت چیه؟ علم دیگه، لذا علم نسبت به حجیت نقش موضوع است، باید قطع داشته باشی به حجیتش رو بدین بر اساسش فتوا بدی. بستگی به مبانیشون داره دیگه، مثلا یه اصولی روایت مرسله رو حجت میدانه، یه اصولی مشهور حجت نمیدانن، فتوا نمیده. خیلی سخته 100 روایت مرسله، مثل استاد ما آیت الله تبریزی 500 روایت مرسله ماشه میذاره کنار توی مسئله، تراکم زنون ایشون قبول نداره. بله نه البته ایشون مرسله رو میذاره کنار، ولی تو فتوا هم احتیاط میکنه، چون فتوا دادن واجب نیست. میخوام این روشه تو ذهنتون باشه، ذوقی برخورد نکنید. همه علما یه حرف زدن اشتباه نمی کنن، پس ما بر اساس اون حرف بزنیم، این که نمیشه که. و قد فیدا بکنیم. البته شیخ داره به شما اصول استنباط رو یاد میده، این درسته، لذا این رساله عملی شیخ هم نیست قطعا. حالا او دیگه بعدن بپرس، ما حالا میخواییم درس بخونیم. پرانتز باز، موازعی از این حدیث دال بر حرمت کسب با امثال صلیب و سنم است. پرانتز بست. دلیل سوم دو تا نقطه بذارید. اکل مال در قبال اکل مال در قبال امثال صلیب و سنم، اکل مال به باطل است. این قیاسه، شکل اوله، اکل مال به باطل است. پرانتزو باز کنید. چون خیلی چیزی جذاب و خوشمزه ای است. چون امثال صلیب و سنم در جهت مخالف با حق قرار دارند. پرانتزو ببند، کبرا رو تو بگو آقا جان. آفرین. بله، بعد از پرانتز و اکل مال به باطل حرام است. جزو رو مختصر کردم. پس نتیجه بگیر. اکل مال بگو در قبال امثال صلیب و سنم حرام است. همه نوشید آقا؟ دوال توزه میده. دلیل چهارم شیخ ول نمیده، مفصل دلیل میاره بر نحوی که شده میخواد حرامش بکنه. دلیل چهارم، امثال صلیب و سنم مشمول حدیث نبوی است. پرانتز باز، اون حدیث نبوی یادتونه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. صلیب و سنم دقیقا میفته تو این حدیثه، که هر چی که افتاد تو این حدیثه بیعش میشه حرام، پس صلیب و سنم بیعش میشه حرام. متوجه هستی؟ خیلی رو این حدیث مانور رفتی ما. اینجا شیخ یه ذره مانور میره مفصل. پرانتزو باز کنید. حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه شامل، خوب گفته انصافا، شامل امثال صلیب آفرین و سنم که منفعت غالبی بلکه دائمی آنها حرام است می شود. پرانتز بسته. و هر چیزی که مشمول حدیث نبوی است، اخذ ثمن در قبال آن حرام است. یه ذره چشما رو میدید به من؟ اخذ ثمن در قبال و حرامه، یعنی حرمت وضعی یا تکلیفی؟
وضعی.
یعنی حرمت چی؟ وضعی. یعنی اگر حضرت علی صلیب بپروشی به طرف مقابل، این پولی که میاد تو جیب تو، پول آمده تو جیب تو در قبال هیچی. متوجه هستید؟ پس نتیجه بگیر آقا جان. پس امثال صلیب و سنم پس امثال صلیب و سنم اخذ سمن در قبال آن حرام است. سال داره سال کن اگر منفعت حلال داره، بله اگر منفعت حلال داره تحت عنوان نکته میگیم، جلسه بعد مفصلا روش مانور میریم انشاءالله. بله زیرش بینید نکته یه نکته کوچولو که برسیم سر مطلب. اگر امری واجد منفعت محلل، کلام شیخ باطل قبلا رد کردیم اینو، اگر امری واجد منفعت محلله و محرمه باشد، میفهمید یعنی چی؟ یعنی یه چیزی هم استفاده حلال ازش میشه هم استفاده حرام. آفرین، میگو مشترک، یه ویرگول بذار، بیع آن به قصد منفعت محلله جایز است. شد آقا جان؟ مثال بعضی از معاشیم مثالشون خوبه، مثل مترقه ای که مترقه اسم آلت، مترقه وسیله کوبیدن در، کوبه در و قلباب میکنن، مثل مترقه ای که شبیه به صلیب است. آفرین، الان این مترقه ای که شبیه به صلیبه هم منفعت محلله داره کوبیدن در، هم منفعت محرمه داره عبادت کردن. متوجه هستی؟ هر موقع خسته شد میره کوبه در میکنه میذاره جلوش عبادت میکنه. منها مدعای شیخ انصاری چی بود؟ فروختن صلیب. فروختن لطفا نیارید، کلی بگید. کسب درآمد به وسیله صلیب و صنم حرامه. حضرت عالی بت فروشی را بنداز، صلیب فروشی را بنداز، کارت حرامه. کسب درآمد با این حرام. رفقا هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی. یعنی صلیب فروشی را بندازی، بت فروشی را بندازی، هم حرمت تکلیفی داره، این عقاب میشی، هم حرمت وضعی داره. حرمت وضعی یعنی اگر این صلیب رو بدی به طرف مقابل پول ازش بگیری، متوجه است این پول تو جیب تو نمیره، یعنی پول گرفتی در قبال هیچی. این مدعای شیخ. حالا بریم سراغ دلیل. دلیلشون چی؟ اول اجماع، همه علما اجماع دارن که فروختن صلیب و بت حرام است، فروختنش، صلحش، هبه معوضش و امثال اینها. شد آقا جان؟ این یک دلیل. دلیل دوم حدیث تحف العقول، یه فقراتی از حدیث تحف العقول میگه بیع صلیب و بت حرامه. تا برسیم به دلیل سوم، اینا رو بخوانیم. منها بزن به امور، همین اموری که کنارشه، از اون امور است. اگه گفتید امور یعنی کدوم امور؟ یعنی اون اموری که با اون شکل خاصی که داره هیچ استفادی ازش نمیشه جز حرام. متوجه؟ منها از اون امور است، حیاکل العبادت المبتدعت، ببخشید، حیاکلو العبادت المبتدعه. بعض شروع خوب گفتن بنده های خدا، فرمودن که این المبتده میتونید صفت برای العبادت بگیرید، میتونید صفت برای حیاکل بگیرید، بالاش بنویسید، بنویسید صفت برای حیاکل یا عبادت. صفت برای حیاکل بگیر، معنا بکنیم، منها از اون امور است هیکلهای عبادت. هیکل، هیکل که میدونید یعنی چی؟ یعنی صورت جسمدار. دیروز داشتیم صورتی که این صورت چی داره؟ جسم داره، مجسمه، شبیه به مجسمه. این مجسمه نیست، بهش اطلاق مجسمه نمیشه، مگر بوته، به بوته اطلاق میشه. هیاکل العبادت، هیکلهای عبادت، صفت برای هیاکل بگیر. اون هیکلهایی که المبتدعتو، بگو بدعت شده است، یعنی ساختنش. حالا صفت برای عبادت بگیر، هیاکل عبادت، عبادتی که این صفت دارد بدعتی می باشد، چون پرستیدن بت چی است؟ آقا یک عبادت بدعتیه. نمیدونه شد یا نشد، میتونی صفت برای عبادت بگیری، میتونی صفت برای هیاکل بگیری. حالا مثل چی؟ کس صلیب و سنم، مثل صلیب و سنم. خیلی مطلب اومد دستتون، فروختن صلیب و سنم و امثال این دو حرامه. چرا؟ دلیل اول، بلا خلاف ظاهر بدون اختلاف روشن، یعنی بنده اختلافی ندیدم، اختلافی که روشن باشه ندیدم. معناش این نیست که یعنی اختلاف غیر روشن دیدم، یعنی اختلافی در بین فقها ظاهر نیست، بدون اینکه اختلافی ظاهر باشه. بل ترقی کرد، بل ظاهر و الاجماع و علیه، اجماع بالاتر از بگو آقا جان لا خلافه. چرا؟ چون لا خلافه یعنی لا خلافه، وفاق توش ممکنه نباشه، بنده مخالفت نمی کنم، معناش این نیست که موافقم، ولی اجماع چی نیازه؟ وفاق. تو باید به دست بیاری که این آقا موافقه، صرفی که مخالفت نکرده کافی نیست دیگه. مرحوم شیخ کثیرن، ما تا اینجا خوندید دیگه، به لا خلافه اطلاق چی میکنه؟ اجماع. بله ظاهر و الاجماع و علیه، ظاهرش که اجماع محصله، بله ظاهر و بلکه ظاهر این است که اجماع میباشد علیه، علیه حرمت اکتساب با هیاکل عبادت، حرمت اکتساب با هیاکل عبادت. این دلیل اول. و یدلو، گوشه یدلو یا آدرس بنویسید، اینا برای تدریستون خوبه. مصباح جلد اول صفحه 148. و دلیل دوم این، و یدل علیه، ضمیر علیه میخوره به ضمیر علیه بالا، و دلالت میکند بر این حرمت اکتساب با هیاکل عبادت، دلالت میکند بر اینکه کسب درآمد با هیاکل عبادت حرامه. مواضع او من روایت تحف العقوله، یک مواضعی از روایت تحف العقول، المتقدمته، المتقدمه صفت است برای روایت، اون روایت تحف العقولی که مقدم شد. موضع اول این یدلو، دلیل دومه. موضع اول، حالا میخوام میره اون فقرات تحف العقولی که دلالت میکنه برای اینکه کسب درآمد با هیاکل عبادت حرامه رو بشماری. یک، مثل قوله علیه السلام، مثل قول امام علیه السلام. رفقای من صفحه 7 بیارید آقا جان. آوردید؟ آوردید؟ برو از پایین خط 2 4 6 7، خط 7 پیدا کن، از پایین پیدا کردید؟ پیدا کردید؟ خب حالا که پیدا کردید اونجا رو ترجمه میکنیم. فکل و امرن، خیلی روی این روایت کار کردیم ما، نمیدونم چقدر تو ذهنتون هست. فکل امرن، امر به معنی شی، هر چیزی که یکون فیه الفسادو، میباشد در اون چیز فساد، فساد مفسده. ببینید مفسده قید نداره، گوشش حتما نوشتی، گوشش حتما نوشتی، همون زمان که گفتم نوشتید که به قول مطلق بدون لحاجت الى تقییدی به فعل من الافعال، یادتون هست؟ ننوشتی؟ نگفتی؟ خیلی خوب، نگفتیم که نگفتی. فکل امرن، هیچ که ننوشته؟ فکل امرن، هر چیزی که یکون فیه الفساد، می باشد در اون چیز، بگو مفسده. گرفتید؟ من یه ذره چشما رو میدید به من، ما از کجا آفرید؟ ما از بله، ما از کجا بفهمه که تو این چیز مفسده هست؟ آفرید. تو ذهنتون باشه همیشه موقعی که شما میگی این چیز مصلحت داره، کاشف میخواد، یعنی باید یک چیزی برای شما کشف بکنه که این چیز مصلحت داره. هر موقعی که میگی فلان چیز مفسده داره، کاشف میخواد، متوجه هستی؟ لذا اون من بعدش نگاه بکنید، من ما بیان امر میکنه، او چیزی که در اون مفسده هست چی چیه؟ من ما هو و منهی عنه، این که دیگه بالاش نوشتید که بیان برای امر نوشتید که او چیزی که در او مفسده است عبارت است مما، عبارت است از اون چیزی که هوه، اون چیز نهی شده است از او. حالا از چیش نهی شده؟ من جهت بگو اکلهی، شربهی، کسبهی، نکاهی، ملکی، امساکی. همه گرفتید؟ خواهی فقره راحت بوت و سلیبم میگیره، مفسده درش هست چون نهی شده ازش. خدا نهی شده از چیش؟ کدومه که از این فقرات تناسب داره با سلیب؟ امساک. متوجه هستید؟ چون کسی که عبادت میکنه و نگهدارش میکنه دیگه. و کل امر، حالا ترجمه میکنم، هر چیزی که میباشه، سری ترجمه میکنم، در هیاکل عبادت فساد هست یا نیست؟ مفسده هست یا نیست؟ مفسدهش اینه که نه شده از عبادت کردنش، چون به این سه کلمه توجه نکنه. بعضی میگه و جمعی و تقلب فیه، جمعی تقلب این جمله عبادت کردن با او. و کل امر، و هر شیئی که یکون و فیه میباشد در اون شیء مفسده، که اون امره عبارت است از چیزی که اون چیز منهیون ان هست. ضمیر هوه، ضمیر انه میخوره به ما، اگه میخواید عمیق بار بیاید. ولی الفساد یا حاشیه بزن بنویس در هیاکل فساد است، و فساد عبادت غیر خدا است. فسادی که درش، مفسدی که درش اینه، باش عبادت غیر خدا نیست. این فقره. و قوله علیه السلام، و مثل قول امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، او شیئن یکون فیه وجه من وجوه الفساد. فکر کنم رفقا همون صفحه 7 از دوباره بیاری، یه ذره برو پایین‌تر، اونجای قبلی که نگاه کردی صفحه 7، یه ذره برو پایین‌تر. او شیئه، اینا رو مفصل کار کردن دیگه، توضیح نمیدم. ای او شیئه ضابطه دوم داره میگه، یا یادتون نیست؟ بله، این قانون دومه بابا، سوم نبود، قانون دوم. او شیئه، هر چیزی که میباشد در اون چیز یک جهت از جهات فساد. هیاکل عبادت یک جهت از جهات فساد درشه. اگه گفتی چیه؟ عبادت کردن باهاش. این نمیخواد بگه که مثلا جهات دیگه هم داره ها، بالاخره یک جهت از جهات فساد درش هست، اما از اینکه جهات دیگه درش باشد یا نباشد. میفهمی چی دارم میگم؟ خلاص آقا جان، اینا رو قشنگ کار بکنید، اینا رو قشنگ کار کنید. مطالعه مباحثه جزوه نویسی، قول و فلان لب، قول و فلان لب، قول و فلان لب. شرح منو بر کفایه دیدید؟ دیدید؟ این همون جور قول و فلان لب، لب 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 تمام شد. عبارتی که همجور عمیق کار میکنه دیگه، وسواس وار بیاید که فردا کار کنید. بله؟ عزیز من این شام، بله، یه مستاق بود دیگه، از میرزای شیرازی براتون گفتم، مثال بیع ربوی مثال زدم اونجا براتون، ولی مستاقش که منحصر به اون نیست که. کل شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد. و قوله علیه السلام، و قول امام علیه السلام، او شیئن، چیزی که خیلی روی اینا کار کردیم، خیلی، چیزی که می باشد در اون چیز، وجهون، ولی وجه نیست، یک جهت از جهات، بگو فساد. اگه گفت هیاکل عبادت یک جهت از جهات فسادشیه، عبادت غیر خدا باشه. این دو فقره، فقره. و قوله علیه السلام، و قول امام علیه السلام، و کل آفرین. صفحه بعد برو صفحه 8 آقا جان. قانون پنجم، حالا من تنوس پیداش نکردم. خط اول، آفرین، بله، خیلی قشنگ، آفرین. و کذالک کل مبیع ملهو به، پیدا کردید؟ و کل منهی عنه، و هر چیزی که از اون نهی شده، من بیان منهیون ان میکنه، هر چیزی که از اون نهی شده، مما یتقرب بهی لغیر الله، اون اموری که با او تقرب به غیر خدا پیدا میشه. خب این آقا با بت تقرب به کی میخواد پیدا کنه؟ به غیر خدا. با صلیب میخواد تقرب با کی پیدا کنه؟ بازم به غیر خدا. چون این تقرب میخواد به یه خدایی پیدا کنه که اون خدای اونها خدای واقعی نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ و قوله علیه السلام خشن از این فقره در اومد یا نیومد؟ و قوله علیه السلام و کل منهیین عن، و کل منهیین عن، هر چیزی که از اون نهی شده. بالای من بنویس بیان منهیین عن. منهیون ان چیه؟ مما یتقرب به لغیر الله، از اون اموری که تقرب پیدا میشه و بهی به واسطه اون امور تقرب پیدا میشه به غیر خدا. و قوله علیه السلام، رفقا صفحه 11 بیارید آقا جان، رفقا خط 6 پیدا بکنید، صفحه 11 خط 6. و ذالک انما حرم الله الصناعه، خداوند پیدا کرد آقا، خداوند در بین صناعات اون صناعتی که حرام است رو حرام کرده. از صناعت التی هی حرامون، هی حرامون کلها، کلا یعنی تمامش حرامه، تمامش حرامه، یعنی از اول تا آخرش حرامه، از اول تا آخرش حرومکاریه. بت میسازه برای چی میسازه؟ عبادت. ماشین بار میزنه میبره تو شهر برای چی؟ عبادتش بشه. متوجه هستید؟ حماله میان پایینش میارن، به چه قصدی پایینش میارن؟ عبادتش بکنه. میذارنش تو خونه برای چی؟ عبادت. اینا رو قبلا کار کردن روایت، این از اول تا آخرش همش حرومکاریه. متوجه هستید؟ میفرمون انما حرم الله. حالا نگید که این بحث ما در بوته صناعت که نیست، بعدم میگه، میگه این بت همه چیزش حرامه، هر تصرفی درش حرامه. تصرفی که در بت میکنیم چیه؟ عبادت کردنش. بله قصد نیازی نیست آقا جان. و قوله علیه السلام و قول امام علیه السلام انما حرم الله الصناعه التي، انما حرام کرده از خداوند اون صناعتی را، التي هي را بزن به صناعت، هي اون صناعتی که حرام است، کل اون صناعت. کل میدونید یعنی چی؟ کل اون صناعت یعنی از اول تا آخرش حرومکاریه. ساختنش برای حرامه، بردنش برای حرامه، پیاده کردنش برای حرامه، گذاشتنش تو خونه برای حرامه. متوجه است؟ حالا این بعضی از جوانه دیدید سلیب میندازن توی گردنشون، این مصداق اگر مصداق تشبه به کفار نباشد، که از باب تشبه به کفار حرام نشه، میشه مصداق زینت. مصداق زینت که شد، اون نکته‌ای که آخر درس نوشید شاملش میشه. متوجه چی دارم میگم؟ حالا این تشبه البته نمیشه، چون بعضی از شیعیان مثلا شیعه هستن، برای زیبایی انداخته توی، ولی نمیفهمه دیگه، نفهمه. متوجه هستید؟ این مصداق زینت، لذا بیعش به خاطر این حرام نیست. انما حرم الله الصناعه التي، انما حرام کرده از خداوند اون صناعتی را که هی اون صناعت حرام است، کلها حرام است، کل اون صناعت حرام است. کل اون صناعت میدونید یعنی چی؟ یعنی از اول تا آخرش حرام کاریه. من بیان اون صناعت میکند، اون صناعتی که حرام کاری است کلش، مما عبارت از اون صناعتی که یجیء منها الفساد و محزن. یکم سریتر دارم میخونم، اشکالی که ندارد. مما، از اون صناعتی که بنویسید اینا رو، علاقمندان به نوشتن، مما از اون صناعتی که می آید، از اون صناعت الفساد و محزن، فساد خالص، یعنی فقط فساد ازش میاد بیرون. نظیر المزامیر، بنویسید بالاش، نظیر ساختن نی، ساختن بالاش بنویسید. ول برابط، جمع بربط، نظیر ساختن ساز. متوجه هستید؟ برابط یعنی کمانچه، من واقعش نمیدونم اینا یعنی چی، ول برابط ساختن ساز. و کله ارا بذار، و کل ملحوونده، ساختن رو بیار روش، و ساختن هر چیزی که لهو میشود با او، یعنی یک غرض اقلایی برش مترتب نمیشه. و سلبانه، ساختن سلبان، سلبان صلیب. ول اسنام، اسنام ساختن بود، چند تا نقطه، الا انقال، ای الا انقال شاهد مثال ماست. تا اینکه امام صادق علیه السلام فرمودن فحرام تعلیمه، حواسا با من باشه آقا جان، ضمیر تعلیمه رو بزنید به صناعت، صناعت مصدر جواز الوجهینه، پس حرام می باشد یاد دادن اون صناعت، من به تو نحوه ساختن نی یاد بدم، نحوه ساختن ساز یاد بدم، نحوه ساختن سلیب و بت یاد بدم، حرامه. و تعلمه، تعلیم من حرامه، تعلم تو هم حرامه. و تعلمه یاد گرفتن اون صناعت، و تعلمه و یاد گرفتن صناعت، یعنی من به تو یاد میده هم کار من حرام هم کار تو. و العمل به، عمل کردن به این صناعت. آقا مثلا مغازه نیسازی را انداخته، و العمل به، و العمل به حرام میباشد عمل کردن بهی، بهی را به کی زدی؟ صناعت. عمل به صناعت میدونید یعنی چی؟ ساختنش، ساختنش. و اخذ الاجرت علیه، و گرفتن اجرت علی مقابله، گرفتن اجرت در قبال صناعت. میفهمید یعنی چی؟ مثلا من میام میگه که من برات نی میسازم پول میگیرم، متوجه هستی؟ گرفتن اجرت در مقابل این صناعت. و این شاهد مثالا، اینجا شاهد مثال شد. و جمیع و تقلب فیه، و تمامی تصرفات فیه در اون صناعت. حل شد دیگه، شما او طرف بت میسازه، تو تصرف میکنی تو این بت، چه تصرفی؟ عبادت کردن، چون تصرف در هر چیز به حساب خودشه دیگه. و تمامی تصرف ها در اون صناعت، نمیدونن اول مکاسب بودید یا نبودید، این من بیان جمیع و تقلب میکند، تمامی تصرفات در اون صناعت، اون تمامی تقلب عبارت است از تمامی انواع حرکات، یعنی هر حرکتی که تو این صناعت انجام میدی حرامه، جز حرکتی که منجر به محوش بشه، فقط این حرام نیست. وقت من جمله حرکاتی که تو سلیب و بت انجام میدی چیه؟ حرکت چیه؟ پرستشش. انشالله گرفتی الی آخر نقطه. این چند تا دلیل بگو اگه گرفتی از خارج. دلیل اول چی بود؟ حدیث. دلیل سوم، رفقا یه لحظه با من باشید، حدیث پیامبر، اینا رو قبلا توضیح دادیم دیگه، حدیث پیامبر اکرم یادتون، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، درسته؟ یاد این، نگاه کنید، ان الله اذا حرم شیئا، همینجا داشته باشید، همینجا حرم شیئا. اگر یادتون باشه قبلا میگفتین که اگر یک شی تمام منافع زیادی دارد، منافع زیادی دارد، موقع که شارع میگه فلان چیز حرامه، خب شی این خارجی معنی نداره که فلان چیز حرام بشه، که معناش اینه که چیش حرامه؟ منافعش حرامه. نمیدونه یادتون هست یا نیست، یادتونه؟ چون حرمت هیچ وقت رو این نمیره. اگر یک شی چندین منفعت داره، چندین استفاده ازش میشه کرد، موقعی که شارع میگه حرمش، یعنی نه حرم تمامی استفاده ها. و قبلا گفتیم که اگر یک شی فقط یک منفعت مقصوده داره، یادتونه؟ بقیه استفاده ها کل عدمه، موقعی که شارع میگه حرمش، یعنی نه حرم اون منفعته. نمیدونه یادتون هست یا نیست. الان این بت، اون منفعت غالبی، شیخ میگه بلکه منفعت دائمی بت چیه؟ عبادت کردن. خب حرم این عبادت را، حرمش یعنی حرم عبادت این را. شد آقا جان؟ کبرا میاد روش، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. هازا یعنی این دو دلیل، کلهو همه این دو دلیل مضافن، علاوه بر این که اکل مال در مقابل این اشیا، این اشیا چی بود؟ آفرین، صلیب و سنن و امثالش، بنویسید اینا را، هذه الاشیاء، صلیب بگو آقا جان، و سنن بگو و امثال. اکل مال که میدونید یعنی چی؟ مثلا من صلیب بدم به تو پول ازت بگیرم، این پولا را استفاده بکنم، اکل این خوردنا، تصرف بکنم در این پوله، متوجه هستی؟ اکل مال در مقابل این اشیاء، اکل له بالباطل، اکل است لهو، بگو اکل مال است در مقابل باطل، اکل لهو بالباطل. حالا ببینه این دلیلی که من توضیح دادم دلیل بعدی براتون توضیح دادم، یه دلیل دیگه است. لا تأکلوا اموالکم بالباطل، اینه که گفتن لا تأکلوا اموالکم بالباطله. اکل مال در قبال صلیب اکل مال به باطله. چرا؟ اذا ميز الله بین الحق والباطل، اگر خداوند بین حق و باطل جدا بکنه صلیب رو میندازه تو کدوم قسمتش؟ باطل، درسته؟ پس اگر من صلیب رو بدم به تو پول در قبالش بگیرم، پول رو تصرف بکنم، میشه تصرف در این پول در مقابل یک امر باطلی. این دو دلیل. این دلیل سوم و الهات پس بر اله بالا. ما خواهد سری بخوانم. علاوه بر قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیء، ای توضیح من دادم، متوجه هستید یا نیستید؟ ان الله اذا حرم شیء حرم سمن. آقا جان ان الله اذا حرم شیء، همینجا صبر بکن. ان الله اذا حرم شیء، اگر یه شیئی استفاده های زیادی ازش میشه کرد، موقعی که شار میگه حرمش، یعنی نه حرمه تمامی استفاده ها، و اگر یه شیئی یه استفاده داره، یه استفاده غالبی داره، موقعی که میگن ان الله اذا حرمش، یعنی نه حرمه اون استفاده. یادتونه قبلا بحث کردیم مفصل دیگه اینا، چون حرمت روی شیء هیچی وقت نمیره، همیشه حرمت میره روی فعل. و الى قولی تون که نمیخوانم ان الله اذا حرم شیء حرم ثمنه بناء، این بناء مطلب قبلی، یعنی میخواد بگه اگر این حدیث ان الله اذا حرم شیء حرم ثمنه شامل صلیب و بت و امثال این دوتا میشه، بنابر این است که حرام کردن این امور، هذه الامور صلیب بت و امثال، حرام کردن این امور خودش که معنی نداره حرام بشه، که حرام کردن این امور یعنی تحریم لمنافعها، یعنی حرام کردن منافع این امور. منافع یعنی استفاده ها، چون حرمت هیچ وقت به شی تعلق نمیگیره، حرمت میره روی استفاده از اون شی. حرم الخمر یعنی حرم شرب الخمر، حرم اماد یعنی حرمت نکاح الاماد الاخ. حالا کدوم منافع؟ الغالبته، حرمت میره رو منافع غالبی اینها، بله دائمه، بلکه منفعت بگو دائم. رفقا استفاده دائمی از صلیب بت چیه؟ استفاده دائمیش در زمان ما شاید تو بعضی از کشورها مثل کشور ایران مثلا، متوجه از این استفاده دائمی که مرحوم شیخ میفرماد منقلب میشه به استفاده زینتی. متوجه جوانه ما متاسفانه اول گفت غالبه، بعد ترقی کرد گفت دائمه. فاین فرق چی؟ عزیز من غالب یعنی بیشتر اوقات، دائم یعنی چی؟ همیشه. فإن فاء سببیت، فإن الصلیب من حیث انه، حیث رو یعنی جهت بگیره، من حیث انه، حیث ظرف مکان بگیره، به سبب این که صلیب، از حیث این که این صلیب چوبی است با این شکل، با این شکل و شمایل خاص، خود چه استفاده ازش میکنه؟ تو موقعی سوار الاغ میشی مثلا این دست میگیری میزنی به پشت الاغه، به استفاده تو زمان ما برای زیبایی استفاده میکنه، حالا زمانشیه متوجه هستی؟ به عنوان عبادت ارسال میکرد، تا دو چهار میشدن میکندن میگوشن کنار درخته، تو فیلم رابین هود دیدید میکند میگوش کنار درخته، عبادتش میکرد، تعظیمش میکرد. فإن الصلیب بس، اینا ساده است، من دارم سری پیش میرم، یعنی فا سببیت، میگه به سبب اینکه صلیب، از جهت اینکه صلیب چوبی است با این هیئت یعنی شکل و شمایل خاص، صلیب از جهت اینکه چوبی است با این شکل و شمایل خاص، لا ينتفع به الا في الحرام، استفاده نمیشد به این صلیب مگر در بگو حرام. آقا جان این صلیب با این شکل و شمایل خاص حتی مشترک بین حلال و حرام هم نیست. اون زمان تو زمان ما گفتن این عوض شده دیگه، برای زیبایی میندازن، فکر میکنن زیبا است، ای شیعه. و لیس رو بزن به صلیب، و نیست صلیب با این هیئت، هاذه الهیئت یعنی شکل و شمایل خاص، نیست صلیب با این هیئت، مما از اموری که ینتفع و بهی استفاده بشود به او در حلال و حرام. ولو فرض زالک، اگر فرض بشود زالک، آفرید، نه انتفاع در محلل، یعنی اگر فرض بشه که من استفاده حلالی هم ازش میشه، کانه، ضمیر کانه، انتفاع می باشد، اون انتفاع منفعتن، بگو نادرتن، منفعت نادر. رفقا یه لحظه با من باش. اگر صلیب یه منفعت شایعه داره که حرامه، یه منفعت نادره داره که حلاله، بازم صادقه که بگی ان الله اذا حرم شيئا، صادقه که بگی خدا این صلیب رو حرام کرده. چرا؟ چون قبلا گفتین که اگر یک چیز منفعت شایعه داره، اون حرمت میخوره به اون منفعت شایعش، ان الله اذا حرم شيئا شاملش میشه. ان شاء الله حل شد یا نشد؟ ولو فرز ذالک کانه، کانه را انتفا، کانه اون انتفا یک منفعت نادره ای که ضرر نمیزند، اون منفعت نادره در حرام شدن این یعنی صلیب سنم، در حرام شدن این به قول مطلق، منظور از به قول مطلق میدونید یعنی چی؟ یعنی میتونه میگه ان الله اذا حرم شیئا شاملشه، به قول مطلق یعنی بدون قید. الذی تحریم العین به قول مطلق، حرام شدن یک عینی به قول مطلق یعنی بدون قید، الذی هو، این تحریم عین به قول مطلق منات می باشد در تحریم چی؟ سمن. من معذرت می خوام یکم سریع خونم. نعم، این نعم نکته است. یه نفر نکته بگه چی بود؟ اگر یه چیزی مشترک باشه بین منفعت محلل محرمه، طرف بخره به قصد منفعت محلل، شیخ میگه جایزه. ما اینو قبول نکردیم قبلا اگر یادتون باشه. نعم لو فرض هیئت خاصتون، اگر فرض بشود یک هیئت، یعنی چی؟ شکل و شمایل خاص. اگر فرض بشود یک شکل و شمایل خاصی، مثال بنده چی بود؟ مترقه کوبه در به شکل چیه؟ صلیب. مثال بعضی از محشین مثال قشنگیه، یک کسی کوبه درش به شکل صلیبه، هم منفعت محلله داره هم منفعت چی؟ محرمه. شما اگر بخری به قصد کوبه در جایزه. مشترکتون، نمیدونه حل شد یا نشد، یک هیئت، یک شکل و شمایل مخصوصی که مشترک میباشد بین هیکل عبادت و یک آلت دیگری، مترقه وسیله کوبیدن، یک آلت دیگر اونم برای عمل حلال، کوبیدن در که حلاله مگه نیست؟ تو با مترقه درو میکوبی. به حیث لا تعد البته منفعتا نادرتا، خیلی مهمه، به جوری که شمردن نشود اون منفعت محلله، منفعت نادره، یعنی عرف یه جوری باشه که از سلی به عنوان مترقه استفاده میکنن. اینجا فل اقوا جواز البی، آدرس بهتون دادم اینجا، کلام شیخ باطله ها. اقوا این است که جایز است بی به قصد اون منفعت، بگو محلله، کما اعترف بیهی، ضمیر بیهی جواز بی. اگه بدونید ضمیر چقدر مهمه، همونطوری که اعتراف کرده است بیهی به جواز بی، بگو ادامه شو به قصد منفعت محلله، اعتراف کرده است به این مطلب در مساله. یکی از رفقایی که کفایی میاد یه سری بیاد پیش من، بله قصد دخیل نیست دیگه، ردش کرد. شما مخواد بیا، کی کفایی مخواد بیا؟ شما مخواد بیا.